جزء سنة من الناس له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سعى كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من القلب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا مشكلة السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور والبطل وأصحاب النار فيها خالد وبعزم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در مورد فکر و حدس بود. گفتیم فکر ترتیب مقدمات برای حصول نتیجه که حرکتی است از مبادی به سوی اون مراد و مقصودمون، و چون حرکت تدریج درش هست، چون حرکت تدریج داره، اما حدس انتقال دفعیه که طرف به یک باره منتقل میشه، یعنی بدون چینش مقدمات به یک باره انتقال حاصل میکنه. بعد همینجور عرض کردیم که مثل سلوک و جذبه است که سلوک قدم برداشتن، آهسته آهسته حرکت کردن در مسیر توحید، و جذبه انتقال به یک بار است که به یک بار طرف منتقل میشه. خب حالا از همین راه فکر و حدس جلو اومدن برای چی؟ اثبات روح القدس. برای اثبات روح قدسی از همین طریق پیش آمدن که فرمودن ببینید فکر داریم، از اون برم حدس داریم، سلوک داریم، جذبه داریم، بعضیا باید حرکت کنن، زحمت بکشن تا به یه چیزی برسن، اما بعضی دیگه قوت نفس دارن به یک باره بهش میرسن. همین رو میتونید بالاتر ببرید که در اون قوه قدسی دیگه حرکت نیست، سلوک نیست، اون قوه قدسی معارف درش جمعه، حقایق درش جمعه، که می‌فرماد شیخ رئیس در فصل 12 نمط 3 اشارات در اثبات وجود قوه قدسیه از غبی گرفت تا به غنی رسید. غبی یعنی گول، انسان غبی یعنی انسان گول، انسان خنگ، خنگ یعنی اس، یعنی نفهم میخوان بگن، انسانی که کودن نمیفهمه، هرچی هم براش توضیح بدی متوجه نمیشه. عجیب این بود که در یک مقاله میخوندم در مورد بعضی از این قبائل وحشی که در برزیل و اینها هستن، اون قبائلی که میگن آدم خارن و حالا نسبت میدن بهشون، تو اون رنج هستن، اینها رو روشون کار کرده بودن. بعد از یک سال درس و کلاس و اینها، بزرگانشون، آدم بزرگاشون تا عدد 2 بیشتر نمیتونستن بشمارن، و بچه هاشون تا عدد 7 یک سال کار کردن، حتی بچه هاشون تا عدد 7 بیشتر نمیتونستن بشمرن. انسانی از قبیه، گوله، نفهمه. بالاتر میاییم، انسانی از فهیمه. فهیم یعنی زود منتقل میشه ذهنش، زود مطلب رو میگیره، سرعت ذهنش حدت داره. بالاتر از اون میاییم، کسی هست که ذهنش خیلی حدت داره، خیلی تیز ذهنش. همینجور بالا میاییم تا به غنی میرسیم. یعنی تو انسان ها میبینیم تفاوت و تفاضل هست دیگه. یه کسی تو رشته میبینید المپیاد اول میشه، دیگری از تو اون رشته هر چی زور هم میزنه به زور نمره میاره یا اصلا نمیتونه نمره بیاره. این سرعت ذهن، سرعت فهم وقتی خیلی بالا میره به مرتبه‌ای میرسه دیگه غنی میشه. غنی از چی؟ و غنی یعنی غنی از تعلم و تفکر. دیگه احتیاج به درس گرفتن نداره، احتیاج به تفکر نداره. در مورد ابن سینا که حالا نه پیامبره نه رسول، یک انسان از به قول آقا جان جز آحاد رعیته، میگه من پای درس هر استادی میرفتم تو اون رشته، بعد از چند روز استاد میشد شاگرد، من میشدم استاد. یعنی اونقدر حدت ذهن داره سریع مطلب رو میگیره و سریع منتقل میشه تا جایی که استادش رو راهنمایی میکنه، استاد رو تو اون رشته خاص راهنمایی میکنه. در احوالاتش داره در پیش یکی از سلاطین شخصی بود که در ادبیات خیلی قوی بود، حالا ادبیات فارسی بوده، ادبیات عرب بوده، بحثی میشه بین بوعلی و این شخص. این یه حالت کم لطفی برمیگرده به بوعلی، میگه تو که مثلا در ادبیات تخصصی نداری. بوعلی هم برای این که اینو محکومش کنه یک جلد کتاب مینویسه در ادبیات، ادبیات غنی، بعد دستور میده که ببرید فلان جا خاک کنید و طبق یک نقشه قبلی افرادی رو میفرستین و از زیر خاک پیدا میکنن. وقتی پیدا میکنن میارن پیش اون به اصطلاح ادیبی که بوده و خیلی شروع میکنه تعریف و تمجید کردن از این کتاب. بوعلی میگه خیلی کتاب خوبیه، میگه بله این دیگه رده اوله، بگین کتابو من نوشتم، به این نشان، به این نشان، به این نشان. و اون اونجا شرمنده میشه. حالا ابن سینا تو تمام فنون مرد یک فن بود. آقا جان میفهمن تو هر فن مرد یک فن بود. چون ببینید بعضیا فقط تو ادبیات قوین، بعضیا اصلا فقط تو ریاضیات قوین، یکی تو فقط منطق، یکی فقط تو فقه، یکی فقط تو فلسفه، یکی فقط تو طب. اما میگه ابن سینا در هر فن مرد فن بود. تو هر فن حرف اولو میزد. خب این جزء کسانی که تعلیم میگیره، درس میگیره. اما بالاتر از ابن سینا هم داریم کی؟ انبیا، که قوه قدسیه دارن، اصلا احتیاج به تعلیم نداره، احتیاج به تعلم نداره. گاهی وقت از بعضی از خردسالان
انسان مطلبی میشنوه که از پیرمرد 60 ساله سوال کنی نمیشنوی. یعنی اون پیرمرد نمیدونه، اما برای این بچه واضحه مطلب، برای این واضحه پیشش. حالا انبیا که قوه قدسیه دارن، معارف پیششون، حقایق مطالب پیششون آشکاره. خب ابن سینا همین راهو میاد، میگه از گول، آدم گول قبی میبینید وجود داره، تا مراتب هست، تا به کسی که با اندک اشارهی مطلبو میگیره. تنبیه در اشارات، مطلبی از اشاراته، اشارات و تنبیهات، که اشاراتو میدونید ابن سینا بعضی مطالبی رو میگه اشارتون، مطلبی رو میگه، بعد میفرماید تنبیهون، مطلبی رو میگه. میگه و شاید بر قوه قدسیه بیشتر از این دلیل بخواهید، در مورد امکان وجودش، تا آخر که مطلب رو پیاده میفرماد. و همچنین در شفا و دانشنامه علائیه و در چند کتب و رسائل دیگرش و همچنین از قدیم الدهر حکمای الهی در اثبات قوه قدسیه و امکان وجود آن در صحف قیمه حکمت متعالیه بحث کرده اند، در مورد قوه قدسیه‌ای که در انبیا هست. زینون کبیر تلمیز ارسطو از فلاسفه یونان که از شاگردان ارسطو بوده، در رساله نبوت که فارابی آن را تقریر و تحریر کرد، به عربی برگردونده و تحریر کردن یه جور شرح کردنه، منتها هر جایی که دوست داره شرح میکنه مطلب رو. مثلا ممکنه 5 خط بنویسه هیچ مطلبی نگه، اما دو خط دیگه ای که میرسه کلی در مورد اون مطلب میگه. یه موقع شرح از ابتدا شروع میکنه، تمام توضیح میده، اما در تحریر یه موقع 5 خط میگه هیچ توضیحی نمیده، اما 2 خط بعدی که میریزه اونجا رو باز میکنه، میبینه اینجا احتیاج به باز کردن داره. اینه بهش میگن تحریر. آن رو تقریر و تحریر کرد، رساله نبوت زینون کبیر رو، و با دیگر رسائل وی در حیدرآباد دکن هند به طبع رسید، چاپ شده. در اثبات نفس قدسی انبیا سخن گفت، که حالا زینون کبیر اون موقع در اثبات قوه قدسی انبیا صحبت کرده، و خود فارابی در رساله فصوص که آقا جان شرح کردن به نام نصوص الحکم بر فصوص الحکم فارابی، و فخر رازی در مباحث مشرقیه، و شیخ اکبر محی الدین در فصوص و فتوحات، و میر داماد و میر در قبسات، و سهروردی در حکمت اشراق، و صدر المتعلهین در مفاتیح الغیب و شرح اصول کافی، و در اسفار فصل 19 مسلک خامس در اتحاد عقل و عاقل و معقول و دیگر اساطین فن بحث کردن. اینها رو فلاسفه ای هم که در مورد فلاسفه و عرفا ای هم که در مورد قوه قدسیه، قوه قدسی که در انبیا هست سخن گفتن. که حالا قوه قدسیه چیه؟ قوه قدسیه رو چی میتونیم بهش بگیم؟ باید از زبان کسی بگیم که خودش دارای قوه قدسیه. میفرماد در نبی و وصی 5 روح هست. در نبی و وصی 5 روحه. وقتی میگه در نبی و وصی یعنی در انبیا و اولیا پنج تا روح وجود داره. ائمه ما که قدوه و اسوه حکمای الهی اند در روح القدس و خصائص نائل به آن، یعنی خصوصیت کسایی که به اون روح القدس نائل شدن، دست پیدا کردن، در مورد خود روح القدس و کسانی که به روح القدس متصل شدن و خصائص نائل به آن نیز بیانات و اشاراتی دارند و در کتاب حجت کافی ثقة الاسلام کلینی به اسنادش چنین روایت کرده است: عن جابر عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال سألته عن علم العالم، میگه سوال کردم از امام باقر از علم عالم. اینو که هم بگیم تو روایات وقتی شما لفظ عالم رو میبینید منظور از عالم امامه. مثلا میگه سؤل عن العالم، از عالم سوال شد، از عالم سوال شد یعنی از امام سوال شد. میگه از علم عالم یعنی از علم امام سوال کردم. فقال لی یا جابر، گفت ای جابر، به درستی که در انبیا و اوصیا خمسه ارواح، پنج روح وجود داره. روح القدس از بالا به پایین میاد و روح الایمان و روح الحیات و روح القوه و روح الشهوه، پنج تا روح وجود داره که هر کدوم از اینا یک کارایی دارن. فبر روح القدس یا جابر عرفوا ما تحت العرش الى ما تحت السرا. به روح القدس امام می داند آن چرا در تحت عرش تا تحت السرا هست، یعنی تمام نظام عالم رو بهش علم داره به وسیله روح القدس. سپس گفت ای جابر، این چهار روح را، چهار روح غیر از روح القدس، یوسیب الحدثان، به اینها حدثان اصابت میکنه. حدثان یعنی دیگرگونی، تغییر، تحول. الا روح القدس، مگر روح القدس، فانها لا تلهو ولا تلعب، که روح القدس لهو نداره، بازی نداره، لهو و بازی و سرگرمی درش نیست. خب پس یک قوه‌ای، حالا در حدیث بعدی اجازه بدید حدیث بعدی رو بخونیم، حدیث بعدی ما رو بیشتر باز کرده مطلبو. بعد میبینیم که هر کدوم از این ارواح کارشون چیه و همچنین روایت کرده است به اسنادش عن المفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر که از ابواب امام صادق علیه السلام، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن علم الامام، میگه از امام صادق در مورد علم امام سوال کردم، به ما فی اقطار الارض، چگونگی علم امام به اون چه که در عالم داره اتفاق میفته، و هو فی بیتهی، در حالی که امام تو خونه خودش نشسته، مرخیون علیه ستره، پرده افتاده شده، پرده افکنده شده، تو خونه خودش نشسته، چجور از اطراف و اکناف عالم علم داره به اطراف و اکناف عالم؟ چون در مورد علم امام میفرماد ما به بال زدن پرندگان علم داریم، اخبار آسمان و زمین در دست ماست، علم آینده و گذشته در نزد ماست، اون چی که در عالم داره اتفاق میفته خبرش در نزد ما هست. میگه گفتم آقا چجوریه که امام تو خونه خودش نشسته بعد به همه موجودات علم داره؟ فقال یا مفضل، ان الله تبارک و تعالی جعل فی النبی خمسه ارواح، خداوند در پیامبر پنج روح قرار داده. حالا از پایین به بالا میگه این حدیث، روح الحیات کارش چیه؟ فبهی دب و درجه، که به این میبالد و میروید. این همون روح نباتی که ما میگیم در فلسفه روح نباتی، روح الحیات، که گیاهان هم اینو دارن، حیوانات هم دارن، انسان ها هم دارن. یه قوهی در ما هست که رشد میکنیم، بزرگ میشیم. و روح القوه فبهی نهزه و جاهده، دومی روح القوه است که به وسیله آن بر میخیزد و جهاد میکنه. این همون چیه؟ قوه غضبیه است که در فلسفه میگیم قوه غضبیه. که در قوه غضبیه در ماست که باعث میشه ما بلند بشیم، حرکت کنیم، کار انجام بدیم، با دشمنمون بجنگیم، بدی ها رو از خودمون دور کنیم. و روح و شهوه، یه قوه دیگه است به نام روح و شهوه، همون قوه شهویه‌ای که در فلسفه میگیم. فبهی اکل و شرب و اطباعات النساء من الحلال، به وسیله این قوه شهویه از روح شهوته که میخورد، میآشامد و ازدواج میکند. بعدی و روح الایمان، روح الایمانه. تا اینجا در روایات دیگه داریم مؤمن و کافر مشترکن تا این قسمت. روح الایمان مختص کیه؟ مؤمنین میشه. و روح الایمان فبهی آمن و عدل، به وسیله روح الایمان ایمان میاره و عدالت به خرج میده. ایمان میاره یعنی به اون بالا، مرتبه بالا، عدالت میکنه نسبت به زیر دست خودش. دو وجه داره، رو به بالا داره و رو به پایین. رو به بالاش ایمان میاره، رو به پایینش عدالت به خرج میده، چون عدالت ظهور ایمانه. هرچی طرف ایمان و تقوای بیشتری داره، عدالتی که به خرج میده بیشتره. چون عدالت نکردن به خاطر نفسانیته. هرچی طرف خودش هست، هرچی ایمان و تقواش کمتره، بی عدالتیش بیشتره. لذا ببینیم امیرالمؤمنین عدل مجسم میگیم بهش، عدل مجسمه، انگار عدالتی که به این صورت در آمده که هیچ کس رو به عدالت و حق ترجیح نمیده. فرزند من معنا نداره، عدالت اصله. فرزند منم خطا کنه باید حد بخوره. خب اینجا روح الایمانو همه دارن؟ نه. اینجاست که میگیم و قلیلن مؤمنان، اون کسانی که روح الایمان دارن قلیلن، اندکن. هر کسی که مسلمون شد ایمان نداره، اون کسی که ایمان داره عدالت داره در گفتارش، در کردارش، در رفتارش. عدالت تازه مال رفتارشه، ایمان مال قلبش و اون باطنشه، که اون به اندازه نور ایمان که درش تابیدن میکنه عدالت ازش بروز میکنه. و همین روح الایمانه که میگه طرف گناه کنه روح الایمان ازش قیچی میشه، چون روح الایمان خیلی علومی رو بهش میده، فهم میده. به وسیله این روح الایمان ایمان میاره. ایمان آوردن یعنی اعتقاد قلبی پیدا کردن، باور میکنه. چی رو باور میکنه؟ ایمان حقایقی داره، توکل، صبر، اینا حقایق ایمانه. کسی که ایمان نداره توکل نداره اصلا، کسی که ایمان نداره صبر نداره. خب و تفاضل اینجا به وجود میاد. خود روح الایمان درجاتی داره که روایت داریم ایمان 10 درجه داره، مثل نردبانی که 10 درجه داره، که مثلا میگه سلمان درجه 10 ایمانو دارا بود، متصل به اون روح الایمان میشه. و اگر خدایی نکرده طرف گناه کنه این اتصال قطع میشه، که گفتیم حضرت یوسف گفتش که اگر من به این زنها اصابت کنم اکم من الجاهلین، جز به جاهلان میشم، دیگه نمیفهمم اصلا، دیگه طرف نفهم میشه، هر چی براش بگی نمیفهمه. خب بعد از این چیه؟ و روح القدس. بالاتر از این روح القدسه. فبهی حمل النبوه، که به وسیله او نبوت حمل میشه، طرف حامل نبوت میشه. اینجا هم مراتب داره خود روح القدس، همونجوری که ایمان مراتب ایمان داشتیم، مراتب اتصال روح القدس هم هست. کار این روح القدس چیه؟ فرمود حمل نبوته، خبر دادن از غیب، شهود. کسی که متصل میشه به روح القدس کشف و شهود پیدا میکنه، صاحب مکاشفات و مشاهدات میشه، که اینجا دیگه خیلی مقام بالاتره. تو روح الایمان اگر گناه میکرد قیچی میشد، اینجا یه موقع خطورات قلبی طرف از مقام خودش میندازه، حتی خطورات قلبی فبهی حمل النبوه. حالا شما تفاوت انبیا، رسول، اینا رو که میبینید به خاطر همین تفاوت ارتباط با روح القدسه. مثلا میگه نبی کسی که در خواب میبینه روح رو، فرشته رو، و در بیداری صدای او رو میشنوه اما خودشو نمیبینه. اما رسول کسی که در خواب و در بیداری صدا میشنوه و میبینه. و همینجور مراتب مختلفی که هست، مراتب مختلفی که دیگه در اون مکاشفات و مشاهدات داره. طرف باید 10 درجه ایمان رو طی کنه تا به اون مرتبه روح القدس برسه، یعنی اتصال به روح القدس، که اینجا دیگه حظ ولایت پیدا میکنه، از مرتبه ولایت بهرمند میشه. فإذا قبض النبی، موقعی که پیامبر اکرم از دنیا رفتن، انتقل روح القدس، روح القدس منتقل شد، فسار الى الامام، پس در اختیار امام قرار گرفت. یعنی بعد از پیامبر، حالا این نیست که فقط پیامبر اگر اتصال داره به روح القدس دیگران نمیتونن ارتباط داشته باشن، دقت بفرمایید، اگر مثلا پیامبر اتصال داره به روح القدس، امیرالمومنین که اونجا هست ارتباط نداره، چیز امر جسمانی نیست که بخوایم بگیم فقط یه نفر میتونه با او ارتباط داشته باشه، نه، بحث اینه که میخواد بگه این روح القدس برداشته نشده. با پایان دوره نبوت ارتباط با روح القدس قطع نشده. اوصیا هم، اولیا هم ارتباط دارن با روح القدس. پس امام کسی که دارای روح القدسه و روح القدس لا ینام و روح القدس نمی خوابد و لا یقفل، غافل نمیشه، و لا یلهو، لهو نداره، بازی نداره، و لا یزهو، بطلان درش راه نداره، بطلانکاری نداره، فراموشی، لا یزهو فراموشی نداره، اینها در حریم روح القدس نیست. که حالا یکی از اهل معرفت میگه وقتی به حضرت حق وارد شدم دیدم هیچ گونه هزل لحو در آنجا راه ندارد، هیچ گونه هزلی، هیچ گونه حرف بی‌معنایی در آن حضرت راه نداره. که محضر امام همین گونه است. محضر امام هزل درش نیست، حرف بی خود درش نیست. و ادب محضر امام هم اینه که انسان حرف بی خود نزنه در محضر امام، حرف بی معنا نزنه، چون خود امام حرف بی معنا نمیزنه. حتی اگر به شوخی چیزی بگه حقیقت رو میگه، به زبان شوخی خنده میگه، ولی جز حقیقت نمیگه. حالا شنیدید در احوالات پیامبر اکرم که شوخی میکردن، اما با بچه ها شوخی میکردن، میگفتن صدا میزد یا زل اذنین، یه سر دو گوش. طرف بچه میگفت چی میگه به من؟ خب تو یه سر داری دو تا گوش داری، یه سر دو گوشی دیگه. یا مثل اون پیرزنی که عمه رسفیه، عمه رسول الله، که اومد دعا گفت یا رسول الله دعا کنید من برم بهشت، فرمود پیرزنها به بهشت نمیرن، که این گریهش افتاد و رفت و بعد فرستاد کسی رو دنبالش، گفت بهش بگو که منظورم این بود جوان میشن بعد وارد بهشت میشن، پیرزن به بهشت نمیره. یا یه شوخی هایی که می کردن می فرمود من جز حق نمی گم. طرف فکر می کنه شوخی کردن اینجوری گفتن. پیامبر اکرم یا اولیاء خدا شوخی کرده چیزی گفت. نه، اونا شوخی نمی کنن، حقیقت رو دارن می گن. شما به شوخی می گیری که پیامبر اکرم فرمود من جز حق شوخی میکنم، ولی جز حق چیزی بر زبانم جاری نمیکنم. خب والاربعه ارواح، اما چهار روح دیگه میخوابن، غفلت میکنن، فراموش میکنن، لهو دارن. این اون چهار تا روح دیگه ممکنه غافل بشن، ممکنه اشتباه کنن، ممکنه هر چیزی درش حادثه ای رخ بده، اما این روح القدس جز احکمت آیات و هوست، محکمه. و روح القدس کان یورا بهی، و روح القدسه که به وسیله او دیده می شود، یعنی صاحب شهود. گفتیم روح القدس مرتبه کشف و شهوده، که کسی که قوه کشف و شهود پیدا میکنه کسی که به این روح القدس متصل شده. حالا گفتیم مکاشفات، مشاهدات هم مراتب دارن. اون مرتبه‌ای که در انبیا هست با مرتبه‌ای که در اولیا هست هم متفاوته. اون روح القدس که در انبیا هست با اون روح القدسی که اولیا متصل به او هستن باز متفاوته. یکی از تفاوت‌های انبیا و اولیا که از روایات هم برمیاد در مورد ادراکاتشون، دریافت‌هاشون، دریافت یک ولی با یک نبی، دریافت نبی تنزل می‌کنه از بالا، از مرتبه عقل، از اون قوه قدسیه تنزل میکنه تا میاد به مرتبه خیال که نزدیکترین مرتبه به حسه، تا به مرتبه خیال میرسه. لذا شما میبینید پیامبر ما میفرمود هازا جبرئیل، این جبرئیله داره اینجوری میگه به من، اونجوری میگه به من، یا میفرمود بهشت اینجوریه اونجوری، یعنی مطالبی که میفرمودن دریافت که میکنه اون دریافت نزدیکترین مرتبه به حسه. اما اولیا مرتبه دریافتشون در مرتبه قلبه، یعنی بالاتر از حسه، نزدیک به عالم ماده نیست مثل انبیا که نزدیک به عالم ماده است، اونها از یه افق بالاتری میگیرن. به همین دلیل اونها رو میگیم صاحب الهام، اینا رو میگیم صاحب وحی، و وحی وضوحش بیشتر از الهامه. چرا؟ چون تنزل کرده، اومده به حس نزدیک شده، تنزل کرده اومده به حس نزدیک شده. اما اولیا که از مرتبه دارای الهامن تلقی معانی میکنن، معنا رو میگیره، اما یک نبی لفظ رو هم میگیره، معنا رو که میگیره لفظ رو هم میگیره، حقیقت رو که میگیره صورتش رو هم میگیره. دقت فرمودید؟ یعنی یک کشفی به ولی دست میده، حقیقتی رو دریافت میکنه، اما همین کشف وقتی به نبی دست میده گذشته از این که حقیقت رو دریافت میکنه تمثل هم براش داره. تمثل از بقایای علم نبویه، تمثل از بقایای علم نبوته، و اون تلقی معانی از مختصات علم ولایته. از مختصات علم ولایته. حالا اگر به ولی تمثل دست میده، گفتیم از بقایای، مگه پیامبر اکرم نفرمود مبشرات باقی مانده نبوته؟ یعنی علم خاصه ولایت نیست، ولایت اون تلقی معانی رو میکنه، حقایق رو دریافت میکنه، اما صورت نداره چون از فوق مرتبه صورت میگیره. اگر تمثلی داره در اون ضمن، اون دیگه از باقی مانده علم نبوته. و اگر انبیا از مرتبه مافوق تمثل میگیرن، که مثلا پیامبر اکرم میفرماد ان روح القدس نفس فی روعی، روح القدس دمید در روح من، در قلب من، روح یعنی سینه، قلب، که ان النفس لن تموت، هیچ کسی نمی میره، حتی تستکمل رزقها، مگر اینکه رزقشو کامل دریافت کنه. ان روح القدس نفس فی روی، ان النفس لن تموت، ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، الا فجملو فی طلب، پس در طلب اجمال کنید، حرص نزنید، چون روزید به دستت میرسه. خب این چیه؟ میگه نفس فی روحی دمید در قلب من، این از علوم ولایته، این از علوم ولایت میشه. خب پس این پنج روح، سه تاش در مؤمن و کافر وجود داره: روح الحیات، روح القوه، روح الشهوت، که در حیوان هم هست، در مؤمن و کافر هم هست. اما روح الایمان مختص مؤمنینه که دیگه کفار این روح الایمانو ندارن، که به وسیله اون ایمان میاره و عدالت میکنه. اما روح القدس مختص انبیا و اوصیا و اولیاست، چون ایمان گفتیم تا کجاست؟ تا جایی که پرده است، به پشت پرده طرف ایمان داره. اگه پرده کنار رفت دیگه ایمان اونجا مطرح نیست، اونجا میشه چی؟ یقین. گفتیم میشه یقین. حالا علت این که به مرگ، یکی از اسامی مرگ چیه؟ یقین. چرا به مرگ میگن یقین؟ چون پرده میره کنار با مرگ، با مرگ پرده میره کنار، میبینه، لذا به مرگ میگن یقین. این پرده که بره کنار، این به خاطر اون اتصال با روح القدسه که از اون طرف حقایقو میگیره. و روح القدس کان یورا بهی، به وسیله روح القدسه که دیده میشه، امام میبینه. چون گفتش که چجور امام تو خونه نشسته همه ی عالمو میبینه، فرمود و روح القدس کان یورا به، به وسیله روح القدس امام میتونه ببینه. مقصود از این ارواح، ارواح متعدد متمایز از یک دیگر نیست که فکر کنید ارواحی هن که جدا جدا هستن، زیرا ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا برای انسان دوتا قلب در سینش قرار نداده. هیچ کس را دو تشخص نیست، دوتا شخصیت نداره که فکر کنیم ارواح مختلفیه. بلکه این ارواح شعب، شعبه ها و فروع و شؤون یک حقیقت هن. یک حقیقتیه که چی؟ حقیقتی ممتد که یک جانب آن به نشعه عنصریست و جانب دیگر آن تا بطنان عرش است. یک حقیقتی کشیده شده از نشعه عنصری تا باطن عرش. هر مرتبه از این رو یه اسمی داره، اینجا میشه روح القوه، روح الشهوه، میشه روح الایمان، میشه روح القدس. تازه روح القدس اون مراتب اعلای روح القدس. که انسان باید اینا رو به دست بیاره، این مراتب رو باید کسب کنه. که مدارج روح الایمان رو بالا بره، اول ایمان رو به دست بیاره، اصلا مؤمن بشه، بعد تقویت کنه، بالا بره درجات ایمان رو، بعد از اونجا متصل میشه به روح القدس که تا چقدر بتونه حالا از این روح القدس بهره مند بشه. اما همین ارواح متعدد شما تو وجود خودتون حس میکنید، چون هر کدوم یه اقتضایی دارن. دیدید یه موقع شما میگید برم فلانجا مهمونی، خودت میگی برم، دلم میخوا برم، بعد میگی نه اونجا خوب نیست، مهمونیش گناه توشه، بعد میگی نه بابا شاید گناه نباشه، خودت به خودت داری میگی. چند نفر تو وجود تو هم، یکیشون میگه برم، یکیشون میگه نرم، یکیشون میگه باشه حالا برو ببین چه خبره، یکی میگه برو اگه گناه بود بیا بیرون. اینها مراتب مختلفه انسانی هن دیگه، مثل سواری که به اسب سواره، اسب میخواد آب بخوره، سوار دهنشو میکشه نمیذاره، اسب میخواد طرف آب بره این دهنه رو میکشه. اقتضای روح و شهوه یه اقتضایی داره، میخواد بره طرف شهوه، روح الایمان میگه نه بیا این ور، میکشه تا کدوم قوتش بیشتر باشه. یه مقدار که طرف به هر کدوم از این ارواح رو کنه، ارواح دیگه ضعیف میشن، یعنی هرچی به حرف شهوت گوش بده عقل ضعیف میشه، اولش پافشاری میکنه عقل، میگه نکن، دو سه بار که انجام داد دیگه کاری به کارش نداره، ولش میکنه. حالا برعکس، اگه به حرف روح الایمان گوش کرد، پای گناه آمد، گفت نه من گناه نمی کنم، روح و شهوه ضعیف میشه، قوه غضبیه جنبید، روح الایمانش گفت ساکت، چون مثل یه سگ دیگه، اگر ساکتش کرد دفعه بعد که می جنبه جنبیدنش اونقدر قوی نیست، دو سه بار که گوش نکنی به حرفش ذلیل میشه، دو سه بار که به حرفش گوش نکنی ذلیل میشه. خب پس در ما شؤونات مختلفی از انسانیت هست، شهوتشو میبینی خیلی خوبه، شهوتش خوبه شکل انسانه، اما غضبش مثل سگ میمونه، قوه غضبیش مثل سگ، روح حیاتش میبینی مثل یه حیوان دیگه است. یه موقع نه، شهوتش مثل خوکه، غضبش مثل سگه، و و و شؤوناتی که درش هست هر کدوم یه حیوانه، یک طویله حیوان میشه. گاهی وقت حیوانات درندن، گاهی وقت این حیوانات چرندن، گاهی وقت هم به صورت انسان در میاد که کامل میشه اونجا، که تمام قواش به صورت انسانی هست، تمام قواش به صورت انسان در میاد. چه زحمتی داری یک طویله حیوان رو بخوای آدم کنی، یک طویله حیوان رو آدم کنی، بعد تازه طرف وایسته که آدم بشه، اولین شرط سلوک چشم گفتنه. استاد میگه این کار رو نکن، چشم. استاد میگه شما اینجوری، طرف بحث مو نه نه من منظورم این نبود، من اینجوری کردم، من اونجوری کردم، بخواد توجیه کنه. خب بگه من خوبم، تو داری اشتباه میکنی، تو اشتباه فهمیدی. وقتی که اینجوری بشه آدم نمیشه، چون میگه من خوبم. اولین شرطش چشمه. میگه کلمه یتبین ید یل قصال، یه مرده پیش مردشور چجوریه؟ حرکتی از خودش نمیکنه، هر طرف میندازنشو میچرخه. میگه باید اونجوری باشی پیش استاد که تو رو شستشو بده، چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزنده چو آب و گل مباش. بنابراین با هر چکشی از جا در بری، استاد نمیتونه از این صخره مجسمه یه شکل انسان درست کنه، باید چکش بخوری، قلم بخوری، دعوا بشنوی، تنبیه بشی که نفست ادب بشه. بلا همون حیوانات، یک طویل حیوان طرف روز قیامت محشور میشه. تا اون حیوانات انسان بشن، این تو برزخ گرفتاره، معنوس با اونهاست. انسان ها با هم مختلفن. یه موقع یه طویله حیوانه، گوسفند و الاغ و گاو، و یک موقع یه طویله حیوان وحشی توشه، پلنگ و سگ و خوک و گرگ و پناه بر خدا. خب همه اینا شؤونه خود ما هستن. آدم های دو شخصیتی رو دیدید؟ مگه میشه کسی دو تا شخصیت داشته باشه؟ یک حقیقتی، اینها یکی از شؤوناتشون قوی شده، قوه غضبیه بزرگ شده، اونقدر بزرگ شده که یک موقع اختیار رو از دست عقل این میگیره. بعد قوه غضبیه خاموش میشه، طرف چه آدم سربزیریه، چه آدم خوبیه، اما یک مرتبه طغیان میکنه، میبینی گرگ و پلنگ از کار در آمد. انسانهای غیر الهی همه چند شخصیتی هست، همه گرگ و پلنگ هست. پا نداده گرگی کنن، پا نداده پلنگی کنن. خب فرمود یک جانبان به نشعه عنصریز و جانب دیگران تا به بطنان عرش است. ان لکل بدن نفسا واحده، هر بدن یه نفس واحده بیشتر نداره. اینا همه شؤونات و فروعات این نفسن. و سخن عمده این است که به روح القدس عرفوا ما تحت العرش الى ما تحت السرا، به وسیله روح القدس که از ما تحت عرش تا ما تحت السرا، یعنی به کل نظام عالم علم داره. و روح القدس لا یلهو و لا یلعب و لا ینام و لا یکفل و لا یزهو و لا یکفل و لا یزهو. روح القدس لهو نداره، بازی نداره، غفلت نداره، خواب نداره. همونجور که پیامبر اکرم فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی، چشم من میخوابه اما قلبم بیداره. این اوصاف روح القدس را که معرف مقام انسان کامل و علامات اویند اهمیت بسزاست. اینها معرف کیان؟ انسان کامل. انسان کامل خواب براش معنا نداره، یعنی چی خواب براش معنا نداره؟ شما اینجا نشستی استمداد میکنی از امام زمان. خب آقا امام زمان خواب الان شد، خواب باشه، خواب معنا نداره اصلا. برای صاحب روح روح القدس خواب معنا نداره، خواب و بیداری نداره، حدثان نداره، غافل شدن نداره. اینا برای صاحب روح القدس بی‌معناست. که شاید الان حواسش جمع خودشه، مثلا حواسش جمع اینها ماله روح القدس نیست. آقا خودش گرفتار الان داره می‌جنگه. مثلا میگم ها، میتونی اینجا کمک من کنه؟ که اینا معنا نداره، شاید وقت نمی کنه، اینها بی‌معناست. این اوصاف روح القدس را که معرف مقام انسان کامل و علامات اویند اهمیت بسزاست. جسم امام میخوابه، اما اون روح القدس امام، اون مرتبه روح قدسی امام بیداره، غافل نیست، سرگرم نمیشه، فراموش نمیکنه. خیلی باید روی این قسمت دقت کرد که فرمود این اوصاف روح القدس معرف مقام انسان کامله. که انسان کامل چه جوره؟ ببین اوصاف روح القدس چیه. بعد فرمود اهمیت به سزا داره که انسان بفهمه این رو. یک بار خیلی سال پیش بود، محضر آقا جان یه شخصی یه خوابی دیده بود، که اگر در مثلا فلان جا، یه مکان خاص در مکه، کسی به این نام امام زمان رو صدا بزنه، سری حضرت جواب میده. آقا جان فرمید نار چرت پرتار بریز دور، سری چیزهایی از وجود شما باید ریخته بشه دور. این امام عصر همه جا مکان و زمان و این حرفا بر نمیداره، اصلا این حرفا رو بر نمیداره. اولا محضر ولایته، هر جا نشستی در محضر امامی، اگه چه تو نمیبینی الان، ولی روح القدس محیط به همه جاست، امام حضور داره همه جا. و این در روایات ما هم آمده، تمرین کنید در محضر امام بودن رو، تمرین کن که همیشه در محضر امام نشستی، در محضر امام میخوری، میخوابی، کار انجام میدی، حرف میزنی. روایت متن روایت امام باقر علیه السلام، که انشاءالله خداوند توفیق بده حضور دائمی در محضر ولایت رو به همه من. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد.